چند تا نکته توی دیدار دیروز مطرح بود و حتما باید روش دست گذاشت و بهش رسید. بحث استفاده از متخصصین، بحث سرمایه گذاری هست و موضوع انضباط، به ویژه انضباط مالی، نکات مهمی است. حالا در فواصل مختلف برنامه بهش اشاره خواهیم کرد، روش دست خواهیم گذاشت و تاکید خواهیم کرد. در این لحظه میخواییم درباره گوشت، وعده ارزانی گوشت و مسائل مرتبط به این موضوع هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر سید محمد آقا میری، معاون محترم وزیر و ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر آقا میری سلام.
آقای دکتر سلام، از ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت شنوندگان عزیزم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، از این همراهیتون سپاسگزاریم. جناب میری بفرمایید، جناب آقا میری بفرمایید که اوضاع و احوال، اولا یک گزارش خیلی کوتاه به عنوان مقدمه درباره فعالیت، روند و اوضاع و احوال دامپزشکی کشور بفرمایید. حالا بحث آموزش، رفتار سازمانی، یک گزارش جامع اولی بفرمایید. ما همین که هم صحبت شما هستیم این فرصت رو محترم بدونیم، اوضاع و احوال سازمان رو هم جویا بشیم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سازمان دامپزشکی کشور همونجور که استحضار دادید جناب دکتر هاشمی عزیز، وظیفه حاکمیتی داره در رأس نظارت‌های بهداشتی و ایجاد امنیت غذایی برای مردم عزیزمون. برای چی؟ برای اینکه غذای سالم سر سفره مردم بره و نظارت‌های ما از کل محصولات پروتئینی با منشأ خام دامی شامل میشه، از مزرعه تا سفره. این نظارت های ما همکاران بنده در سراسر کشور نظارت خودشون انجام میدن. در حوزه حالا پروتئین که عرض کردیم، بحث گوشت که مطرح شده، خب اخیرا متاسفانه جهت حالا کمبود عرضه در بازار یه مقداری تقاضا هم اثر گذاشته روشی، مدار قیمت رو بالا برده. خب از اونجایی که ما باید نظارت بهداشتی بکنیم، تنظیم بازار وظیفه ذاتی سازمان دامپزشکی نیست، اما نمیتونیم بالاخره چشممون رو روی نیازهای مردم ببندیم. بنابراین سیاست هایی سازمان دامپزشکی اتخاذ کرده که با همکاری با تأکید وزیر محترم جهاد کشاورزی، جناب دکتر سادات نژاد، دغدغه‌ای که ایشون داره تا خاصی از شب تماس گرفته بودن و پیگیری میکردن، این هستش که انشاءالله ما به زودی هم لاشه گوشت داره وارد کشور میشه. هفته گذشته چندین کانتینر وارد کشور شد، همچنان در حال ورود هستش، ادامه داره این قضیه تا پایان خرداد. ما انشاءالله همچنان این واردات گوشت گرم به کشور همچنان ادامه داره و ما تأکید کردیم بعضی از این واسطه ها، از نظر من نمیگم واسطه، میگم سوداگران، کسانی که با سفره مردم، با ارزاق مردم بازی میکنن و اونها رو تحت فشار قرار میدن. اینها دامهایی که خریدن در یک مدت کوتاهی که قیمت گوشت پایین بود، قیمت دام پایین بود، دامهای دامداران عزیز ما رو خریدن، بعضن نگه داشتن که یه مقداری گرانتر بشه. ما یه توصیه به این دوستان کردیم، به این حضرات کردیم، بودیم مراقب باشید که به شدت گوشت کاهش پیدا خواهد کرد و متضرر خواهید شد. دلیلش هم هستش که ما مجوز واردات دام زنده دادیم، داره دام زنده وارد میشه، خوشبختانه در از هفته گذشته تا الان بسیار زیاد وارد شده، لاشه گوشت گرم بسیار وارد شده و تصور من این هستش که انشالله در هفته‌های آتی قیمت گوشت حداقل 100 تا 150 هزار تومان کاهش پیدا کنه.
این رویه ضد انحصاری که در پیش گرفته شده برای مردم میتونه خبر خوبی باشه. منتها طبعا افرادی هم هستن، حالا من دوباره کلمش میگردم، که بخوان خلل ایجاد کنن بر این تصمیم. شما با این نیتی که فرمودید، حالا رسانه هم استقبال کردن که خط و نشان دولت برای دامداران خط و نشان که از طرف شما صورت گرفته، این واقعیتی که به هر حال باید جلوی انحصار طلبان گرفته بشه، جلوی سوداگرا گرفته بشه، شکی درش نیست. من نگران این هستم که در چند روز آینده با این حجمه مواجه بشیم که رفتار دولت، رفتار دامپزشکی، سازمان دامپزشکی جلوگیری و ضرر زدن به تولید داخل بوده و ما برای حمایت از تولید داخل باید جلوی واردات رو بگیریم و برای جلوگیری از بیکار شدن، برای کمک به اشتغال. چقدر با این ادبیات آشنایید آقای دکتر؟
ببینید آقای دکتر، تولید گوشت در کشور یه قیمت تمام شده ای داره و این قیمت تمام شده در اختیار ما هست. اختیار وزارت جهاد کشاورزی هستش. بنابراین اینقدر واردات انجام نمیشه که خدای نکرده دامداران عزیز و متضرر بشن.
یعنی بر اساس میزان تقاضایی که وجود داره و میزان تولید داخلی ما میرسیم سراغ کسریش.
فقط دولت کمبود عرضه رو جبران میکنه، نه کل عرضه رو.
یعنی عملیات تعادل بخشی رو انجام میده.
فقط بله، فقط کمبود عرضه در بازار رو تا پایان ماه مبارک رمضان حتما انجام خواهد داد، پیگیری میکنه و واردات رو انجام میده. جز وظایف دولته
بله
که این کار انجام میشه. توی وزارت جهاد هم که جناب دکتر سادات اینجا لحظه ای نیستش که درنگ بکنه راجع به بحث گوش. هر روز پیگیری های مختلف داره، از ما داره، از معاونت بازرگانی جای مختلف، که این لحظه به لحظه رصد بشه که چیزی از قلم نیفته. و اینم که عرض بکنم، عرض کردم دامداران ما کسایی نیستن که بخوان دامشون رو نگه دارن تا گران بشه. اینها همیشه در کنار مردم بودن و ما واقعا خودم قلبا ارادت ویژه دارم به این عزیزان. وقتی که توی سفرهای استانی میریم، مخصوصا عشایر عزیزمون، اینقدر عرضم به خدمتشون که سینه فراخ دارن برای عرضه دامشون به مردم، که خدای نکرده مردم آسیب نبینن، یعنی باعث نشه که گران بخوان بخرن. اینا کسانی بودن که اکثرا در مدتی که قیمت دام پایین بود، اینا رفتن یه سری سوداگر رفتن دام حالا روستاییان رو عشایر خریدن با قیمت حالا با ثمن بخص و با چک و وعده مدت دار خریدن و حالا نگه داشتن به امید اینکه یه روزی گرون بشه. و ما به این توصیه رو به اونها داریم میکنیم که مراقب باشید که اگر نگه دارید بیشتر از این دامتون رو عرضه نکنید 100% متضرر میشید. چرا که ما سازمان دامپزشکی کشور روزانه شاید بگم بیش از هزاران مجوز داره برای صادر میشه برای واردات هم داشه گوشت گرم و هم دام زنده، و این ادامه داره تا زمانی که بازار به تعادل خودش برسه و به قیمت که تولید کننده دامدار عزیز ما داره تولید میکنه به قیمت تمام شدهش به علاوه اون سود منطقی که بایستی دامدار عزیز ما ببره از این زحمتی که برای دام میکشه. در غیر این صورت بالاخره بقیه بازار، بقیه بالاخره مکانیسم بازار هستش که عرضه و تقاضا هستش که اون خودش رو تنظیم میکنه.
و در نهایت بعد از ماه مبارک چطور فکر میکنید این برنامه‌ای که ادامه شروع شده میتونه ادامه داشته باشه؟
فکر میکنیم تنظیم میشه دیگه بازار، یعنی این یه موجی هستش، یه شوکی به بازار وارد شده و این شوک بلافاصله با این واردات عظیمی که داره انجام میشه و پی در پی هم دارن تقاضا. ما دیروز از پریروز سال ما بیش از چندین جلسه با وارد کنندگان داشتیم که تمام کارهایی که سازمان حالا در مدت زمان مثلا یک هفته ای انجام میدادن، نیروهایی که واسه خدمات میدن ما افزایش دادیم و اون رو روزانهش کردیم. یعنی کسانی که دارن واردات گوشت گرم یا دام زنده گوسفند و بخوان وارد کنن، بلافاصله ما مجوز همون روز بهشون بعد از این تکمیل مدارکشون انجام بشه، همون روز بهشون مجوز رو میدیم. یعنی دیگه در حالا نوبت های یک هفته‌ای قرار نمیگیرن، همون روز انجام میشه که بتونیم سریعتر بازار رو به اون تعادل خودش برسونیم.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از این همراهیتون. آرزوی موفقیت داریم جناب دکتر آقا میری برای شما و مجموعه سازمان دامپزشکی کشور.
ممنونم جناب دکتر هاشمی، تشکر میکنم از جناب عالی و از مردم عزیزمون. خداحافظی.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. روی خط ارتباطی میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علی نصیری، ریاست محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران حضور دارن. آقای دکتر نصیری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر نصیری. ما وضعیتی که به سر میبریم یک وضعیت حالا جالبی هست. از یک طرف بعد از مدت‌ها پاکی هوا به وجود اومده، بارش برف و باران کلاً نوید خوبی داره. از یک طرف دیگه یک سری هشدارها هست، حالا منهای ترافیک سنگینی که الان در سطح معابر تهران حاکم هست، هشدارهایی که تو این حوزه داده میشه درباره سیل در شهر تهران رو هم می‌خوایم با حضرت عالی خیلی کوتاه مرور کنیم.
ببینید هشدارهایی که داده شده که البته خب شرایط جوی فعلی و بارش رحمت الهی در قالب بارش برف در مناطق شمالی تهران و بارش باران در مناطق پایینی تر عمدتا در واقع از دوشنبه شب آغاز شده و تا حالا آخرهای امشب و حتی تا نیمه شب و اوایل صبح فردا ممکنه ادامه پیدا کنه. اینها هشداری که هواشناسی در واقع صادر کرده هشدار نارنجی هست، یعنی حالا نه هشدار قرمز هست که بخوایم خیلی شرایط ترسناکی رو متصور باشیم، نه اینکه شرایط عادی هست. به هر حال بارش ها الحمدلله بارش های خیلی خوبی رو شاهد هستیم. من همین الان شاهد در واقع از محل شهرداری تهران که اونجا مستقر هستم در خیابان بهشت، واقعا فضای تهران هم بهشتی شده، یعنی واقعا اون آلودگی ها و اون وضعیتی که چند وقت اخیر باش مواجه هستیم زدوده شده. ولی این بارش رحمت الهی اگر که توجه کافی نشه و شهروندان یه مقدار همراهی نداشته باشن در به ویژه کاهش سفرهای غیر ضرور، میتونه مشکلات رو ایجاد کنه. هشدارهای لازم به دستگاه مسئول داده شده. عزیزان ما در مجموعه خدمات شهری با لایروبی و با نمک پاشی در مناطق شمالی لایروبی انهار و اقداماتی که در حوزه به حال پاکیزگی مسیرها و کانال ها و نهرها انجام دادن آمادگی لازم رو داشتن و دارن. ولی به هر حال با توجه به اینکه وقتی که بارش میشه مردم ما طبق یک در واقع قانون نانوشته و عادت مألوف میان و خودرو شخصی بیشتری رو استفاده میکنن که این هم خارج از اراده در واقع به هر حال مدیران هست، این باعث میشه که ترافیک در یک سری ساعت ها در یک مناطقی از شهر ویژه قفل میشه و گرفتاری برای کسانی که سفرهای ضروری دارن ایجاد میشه. ولی به هر حال هشدار نارنجی هست. در طول امروز ما به طور متناوب و پراکنده بارش رو داریم. الان عمدتا در منطقه یک ما بارش برف رو داریم بیشتر و مشکل جدی در حوزه های در واقع برف و باران تا این لحظه گزارش نشده. سیل به اون مفهوم هم بعید میدونم ما داشته باشیم، فقط ممکنه که ما یک سری آب گرفتگی در یه سری جاها داشته باشیم. خب طبعا بلافاصله هم رفع میشه و انشالله مشکل مهمی نباشه. فقط درخواست دارم که سفرهای غیر ضرور به ویژه سفرهای برون شهری در مناطق کوهستانی رو دوستان صرف نظر کنم بگذارم برای فردا یا فرصت مناسب دیگه.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی آقای دکتر نصیری، از همراهیتون متشکریم. صحبتتون براتون روز میکنیم. خدا نگهدارتون.
باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
چند وقتی هست درباره خانه‌دار شدن مسکندار شدن، خرید مسکن، توصیه ها و وعده های جدیدی به گوش میرسه. فروش متری مسکن از طرف شهرداری تهران مطرح شده، موافقان و مخالفان بیشماری در مقابل هم صف کشیدن، نظرات کارشناسی هر دو گروه هم شنیدنی هست و انتقاداتی که به این موضوع وارد شده، به ویژه بستری که برای این موضوع پیش بینی شده، این موضوع در واقع محل چالش بوده. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر مهدی هدایت، مدیر عامل محترم سازمان نوسازی شهر تهران، درباره فروش متری مسکن. آقای دکتر هدایت سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم صمیمانه از سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و ایام هم خدمت شما تبریک میگم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضور حضرت عالی، خدا قوت میگیم به شما. آقای دکتر، من مصاحبه حضرت عالی گروه اجتماعی فارس با حضرت عالی داشتم میخوندم که خبرگزاری فارس از شما چند تا سوال و جواب داشت درباره فروش متری مسکن. یک سری راهکارها رو پیشنهاد کرده بودید، یک سری دلایل کارشناسی رو هم پیوست کرده بودید، اما الان سوال به حال اونجا مشخص بود، آنچه که در خبرگزاری فارس مشخص آورده شده مشخص و روشن هست، اما سوال الان اینجا هستش که آنچه که نهایتا مردم به عنوان فیزیک مسکن دریافت میکنن ملموسش کی هست و کجا هست؟
ببینید، شهرداری تهران با توجه به در واقع درصد زیاد مستأجرینی که ما در شهر تهران داریم، به اون ضرورت‌هایی که هست، من نمی‌خوام به اون اشاره کنم چون دیگه برای همه مشخصه که موضوع بله. مسکن چقدر موضوع مهمیه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ موضوع مسکن فروش متری رو در شهر تهران مطرح کردیم که این هدف ما اینه که یه بخشی پروژه‌های خود شهرداری تهران رو می‌خوایم با این مدل عرضه کنیم. یه بخشی می‌خوام که اصلا خود این مدل بشه که بتونه بخش خصوصی هم به این موضوع وارد بشه. ما 4 تا هدف داریم از بحث مطرح کردن فروش متری مسکن. یکی این که ما منابع خرد مردم رو که الان بر علیه اقتصاد کشوره بیاریم در مسیر اشتغال و اقتصاد کشور. یعنی میبینید میاد سمت دلار، اون اتفاقات میفته، میاد سمت سکه، این اتفاقات میفته. و تو 30-40 سال گذشته هم ما دقیقاً آمار داریم که مسکن باز قیمتش از هم از سکه هم از دلار تو مسیر قیمتش بالاتر بود، یعنی توجیه اقتصادی بالاتر برای خریداران داشته. بعد بحث این که ما میخوام مسکن استاد‌پذیر تولید کنیم، مسکنی که اون گروهی که ما دنبالش هستیم خونه دار کنیم، یعنی همون مستأجرین، ما میخوام مسکن استاد‌پذیر بسازیم نه مسکن لوکس. بحث سوم اینه که ما میخوام امید رو در بین مستأجرین ایجاد کنیم، اینا بتونن با فروش خرید متری مسکن این امید رو به خونه دار شدن داشته باشن و اینکه در نهایت افزایش عرضه مسکن رو در شهر تهران داشته باشیم که یکی از راهکارها هست برای بحث تعادل قیمت مسکن. که اینم این مدلیه که خب پروژه شهرداری مشخص میشه، پروانش هست، بعد سندش هست، میاد در بورس عرضه میشه، طرف میتونه به راحتی خریداری کنه، بعد انتهای پروژه هم که پروژه تکمیل شد میتونه یا خریدش رو کامل کنه، از همون پروژه یه واحد برداره، یا میتونه چیکار کنه، به قیمت روز واگذار کنه، بیاد تو پروژه‌های دیگه ما در واقع دوباره مشارکت کنه که نهایتا بتونه اصلا خریدهایی که در طول زمان انجام داد آخر سر چی بشه، صابخونه بشه.
اولی که چون متری هست، آیا مثلا منی که اومدم بر اساس استطاعتم خرید کردم ممکنه به یه واحد نرسه؟ بله. دوم شما میفرمایید خب پس راه دوم بیایید بفروشید و دوباره یا سرمایه گذاری کنید، یا خب باز که این میشه همون گردش پول بازی، میشه همون سرمایه نقدی و تورم. یه نکته دیگه و این که از کجا معلوم سوداگره به اسم من نیاد اون وسط دوباره؟
ببینید ببینید موضوع اینه که این منابع خرد اگه در مسیر مسکن باشه قطعا بدونید که مسیر درستیه. چرا؟ چون اولا منجر به اشتغال میشه، دومی که منجر به عرضه زیاد مسکن میشه. الان این پولا وقتی تو دلار و سکه هست چه اتفاقی به اقتصاد کشور میفته؟
کسی در شکی در مولد بودن صنعت ساختمان نداره که الان ببینید الان مشکل صنعت ساختمان کشور رو بیایم احصا کنیم. الان کسی شکی نداره که صنعت ساختمان یک صنعت مولد هست و یک به قول یک لوکوموتیوی هست که بقیه واگن‌ها رو دنبال خودش میکشونه. اما نکته اینجاست، الان مشکلی که بر سر صنعت ساختمان کشور هست کدوم نکته هست، کدوم مشکل هست که باعث شده ایجاد نشه؟ دوم این که میفرمایید هدایت کردن سرمایه، هدایت کردن سرمایه قبول هستش، اما این هدایت کردن باید جذابیت بازار مالی یک بازار فرار هست، نمیشه با دستور کشوندش بگیرید.
ما داریم دقیقاً همین کار می‌خوام انجام بدیم. الان اصلی ترین نکته اینه، ببینید مردم در طول زمان در بحث پیش خرید مسکن نه به دولت اعتماد دارن و نه به سازنده ها، این یه واقعیتیه. چرا؟ چون تو طول زمان اینا که پیش خرید کرده معمولا گرفتار شدن. الان بایستی یه حل، این یه حلقه مسکوده چیه؟ ما بنا به خردو داریم، مردم هم میدونن که مسکن سرمایه‌گذاری کنن به نفعشونه، ولی دگران میشن. ما یه پلتفرم قانونی تا به امروز داشتیم که بتونن برن مردم پولاشونو بیارن سمت مسکن. ما دنبال این پلتفرم قانونی هستیم که میشه بورس، ما اون پروژه رو میبریم اونجا عرضه میکنیم و مردم هم به بورس اعتماد دارن. طبیعتاً چه قانونمندترین پلتفرم در واقع حوزه مالی کشورمون هست، اونجا میتونن بیان خریداری کنن و ما هم هر منابعی که از این فرایند حاصل میشه دوباره پروژه جدید تعریف میکنیم. ما هدف شهرداری تهران اینه. به نظر من هیچ، یعنی یه کاری که تو همین مرحله
شما میفهمید. من میخوام با شما خداحافظی کنم و بیشتر از این وقت شما رو نگیریم. میدونم که باید در جلسه حاضر باشید، ولی یه نکته هم هست به عنوان پایان بخش عرض کنم، خیلی کوتاه عرض کنم. و اینکه شما میفهمید مردم به دولت اعتماد ندارن، از یه طرف دیگه یک پلتفرمی رو پیشنهاد میکنید، بر اون پلتفرم و بر اون بستر میخواهید گام بردارید که اون بستر خودش اعتماد مردم ازش سلب شده.
تو حوزه‌ای خرید میکردن که در واقع تخصص و موضوع رو نداشتن، ولی الان موضوع مسکن، من میگم 40 سال مردم میتونن کاملا بر اساس نمودارهای کس ببینن که آیا افزایش قیمت دلار بیشتر بوده، سکه بیشتر بوده یا مسکن. الان تو بحث مسکن فقط مردم تا الان این فرصت رو برای خرید مسکن نداشتن در مقیاس‌های کوچیک. ما میخوایم این فرصت رو ایجاد کنیم، طرف بتونه 10 میلیون تومان هم داشت بتونه تو بیاره اینو تو برای مسکن خرید کنه که این اشتغال را بیفته، این مسکنه را بیفته، در واقع این لوکوموتیو محرک شما فرمودید این را بیفته. الان متاسفانه بالاخره پولای کلان سمت مسکن نمیاد، قبلا میومد الان به هزار دلیل نمیاد. الان این پول خردی هم که پول خرد خیلی زیادی هم هست و رشد نقدینگی بالایی هم داریم، ما باید همه تلاش کنیم که انشان این منابع رو بیاریم سمت اقتصاد و مسکن.
متشکرم، حتما تو برنامه آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت. با حضرت عالی به ویژه از این باب که پاسخگو هستید سپاسگزاریم و حتما این موضوع رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر هدایت، مدیر عامل محترم سازمان نوسازی شهر تهران، سپاسگزاریم. صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب متشکرم از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با صبح گفتگو همراه هستید. ممنونیم از شما. به اتفاق همکارانم فرادخان دهنوی تهیه کننده برنامه، حسن آقای عجولی صدا بردار خوبمون و سرکار خانم مؤیدی هماهنگی برنامه، با همه شما خداحافظی میکنیم تا فردا چهارشنبه صبح بارونی برفیتون بخیر. پرسیدن نام گلی چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای، چه خطرها کردی. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای، خون دلها برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبی چه خطرها کرده ای، چه خطرها.
ما برای خواندن قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم.
صبح سه شنبتون به خیر باشه هموطنان گرامی، آرزو میکنم در هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. روز گذشته مقام معظم رهبری دیداری داشتن با کارآفرینان، تولید کنندگان و شرکت‌های دانش بنیان که بیانات معظم الله در قالب برنامه بربال سخن برای شما شنوندگان ارجمند پخش خواهد شد. ضمن اینکه شما دوستان میتونید با استفاده از برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو بشنوید و بهره مند بشید. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید، پیام بدید برای ما به سامانه پیامکی 301035. میتونید پیام های صوتی خودتون رو هم برای ما ارسال بفرمایید از طریق پیام رسان های ایرانی به شماره 0903-913-47-44. رادیو گفتگو صدا